بله، ایران زیبای ما پر از روستاهای زیبایی هست که از آداب و رسومهای جالبی دارن. امروز به همین چندتا بسنده میکنیم. انشاءالله فردا به برنامه راهی به آبادی در خدمت شما عزیزان هستیم. نوروزتون پیروز.
جشنواره میلیونی فلای تودی رو از دست ندید. هر روز یک قرعه کشی، هر روز یک برنده. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت فلای تودی مراجعه کنید.
خرید از پاک شما سفر داره. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به عزیزان شنونده، برنامه دیگر از سری برنامه های سیمای فرزانگان را آغاز می کنیم. در این برنامه از فقیه عالی مقام و مدرسی بلند آوازه، مرجع تقلید بغداد و کاظمین، آیت الله شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی سخن خواهیم گفت. این فقیه بزرگ با استاد عالی قدر، بزرگترین شخصیت علمی و اجتماعی خاندان شریف آل یاسین است. خاندان آل یاسین از خاندانهای مهم عربی است که سابقه بسیار طولانی دارد. در این خاندان اندیشمندان بسیاری پا به عرصه نهادند و در میان علما به خاندان علم و فضیلت شهرت دارد. شیخ علی خاقانی ادیب و نویسنده و صاحب مجله معروف البیان در مورد این خاندان می نویسد: خاندان آل یاسین خاندان ریشه‌داری در علم و فضل است و تاریخ این خاندان با فضل و ارجمندی عجین است. از این خاندان مردانی سربرآورده‌اند که در تاریخ علم و عالمان نقطه تحول بودند و مشهورترین آنها شیخ محمد حسن آل یاسین است که رهبری دینی و علمی را از اجداد عالی مقامش به ارث برده بود. شیخ علی خاقانی وقتی به بیان تربیت و تحصیل شیخ محمد حسن می پردازد، بار دیگر به عظمت خاندان اشاره می کند و می گوید وی در پناه قبیلش که علم و تحقیق دینی را از یکدیگر به ارث می بردند تربیت گشت و بزرگ شد. در خاندان آل یاسین علاوه بر شیخ محمد حسن شخصیت های دیگری چون شیخ رازی آل یاسین، شیخ عبدالحسین آل یاسین، شیخ محمد رضا آل یاسین و شیخ محمد حسن آل یاسین ثانی پا به عرصه نهادند که هر کدام فرزانی از فرزانگان بودند و آثاری گرانقدر از خود به یادگار گذاشتند و پاری از اینان علاوه بر مقام فقهی والا از توان ادبی و قدرت شاعری بسیار بالایی برخوردار بودند. شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی به سال 1220 هجری در کاظمین به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در کاظمین در نزد خانوادهش انجام داد، بانگاه در محضر شیخ عبدالنبی مدنی خزاندار حرم امام موسای کاظم علیه السلام و مؤلف کتاب پرارج تکملتون نقد الرجال به تحصیل بلاغت پرداخت و کتاب متول را در فن بلاغت در خدمت وی آموخت. شیخ محمد حسن علاوه بر متول مختصر را نیز در محضر شیخ اسماعیل فرزند شیخ اسدالله شوشتری آموخت. هم دوره تحصیلی وی که در همه جا کنار هم بودند و با هم به درس و بحث می پرداختند شیخ جعفر شوشتری بود. در شیوع بیماری مهلک طاعون به سال 1246 به ناچار به ایران پناه برد. در این مسافرت نیز به همراه شیخ جعفر بود و هر دو به شوشتر آمدند و تا پایان شیوع طاعون در آنجا ماندند. این دو بزرگوار در شوشتر نیز به درس و بحث ادامه دادند تا آنکه طاعون از بین رفت و آن دو بار دیگر توانستند به عتبات عالیات برگردند. شیخ محمد حسن به کربلا آمد. پاره‌ای از شرح حال نگاران نوشتند که شیخ محمد حسن در محضر شریف العلماء مازندرانی نیز به تحصیل پرداخت و این بعد از مراجعت ایشان از شوشتر بود. گزارش تحصیل شیخ محمد حسن در خدمت شریف العلماء آن هم پس از مراجعت از شوشتر چندان درست به نظر نمی آید، چون شریف العلماء در سال 1246 دار فانی را ودا گفت و این سال سال طاعون بود و در سال طاعون شیخ محمد حسن در شوشتر بود. از این رو باید تحصیلات وی در خدمت شریف العلماء مازندرانی قبل از مهاجرت به شوشتر باشد و شیخ محمد حسن آل یاسین پس از برگشتن از شوشتر به کربلا تنها در خدمت شیخ محمد حسین صاحب فصول به تلمذ پرداخته است و تحصیل وی در خدمت شریف العلماء مربوط به مسافرت اول شیخ محمد حسن به کربلا می شود. آیت الله آل یاسین سپس به نجف مهاجرت کرد و به حلقه درس شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر پیوست. آل یاسین در مدت اقامت خود در نجف در خدمت شیخ علی آل کاشف القطا و شیخ جواد ملا کتاب نیز به تحصیل پرداخت. آل یاسین در نظر مرحوم صاحب جواهر اعتبار بالایی داشت و بسیار مورد احترام بود و هر آنچه آل یاسین مطرح می‌کرد صاحب جواهر آن را می‌پذیرفت. موقعیت علمی نجف آل یاسین را بسیار علاقمند به باقی ماندن در نجف ساخته بود و وی مصمم بود در نجف بماند و حوزه درس و بحث خیش را در آن شهر علمی قرار دهد. لکن دستور صاحب جواهر موجب شد آل یاسین به کاظمین برگردد و این در زمانی بود که آل یاسین به عنوان یک مجتهد و استاد قوی حوزه نجف شناخته می شد. جریان مراجعت آل یاسین بدین گونه بود که اهالی کاظمین خدمت صاحب جواهر می رسند و از وی می خواهند که فردی جهت تصدی امور مذهبی آنان و اداره حوزه کاظمین به این شهر اعزام کند و صاحب جواهر برای این امر مهم فردی را با صلاحیت تر از شیخ محمد حسن آل یاسین نمی‌یابد و به وی دستور می‌دهد که به کاظمین برگردد و تصدی حوزه آن شهر را به عهده بگیرد. مرحوم شیخ محمد هرزالدین جریان را این گونه نقل می‌کند: مردی که به عدالت و اطلاعاتش اطمینان دارم به من گزارش کرد که اهالی بغداد به نجف آمدند و از صاحب جواهر عالم جامعی برای خود درخواست کردند. صاحب جواهر از شاگردش محمد حسن آل یاسین به اصرار درخواست کرد که به تقاضای اهالی بغداد پاسخ مثبت دهد. محمد حسن قبول کرد و تا پایان عمر استادش و بلکه تا پایان عمر خیش در آن شهر ماند. در اینجا باید توضیح داد که کاظمین بخش کوچکی از بغداد بود و بسیاری مواقع اهالی کاظمین را بغدادی می گفتند و به همین خاطر شیخ محمد هرزالدین مراجع کنندگان از کاظمین را اهالی بغداد می خواند. شیخ محمد حسن آل یاسین در زمان مراجعت به کاظمین 35 ساله بود، زیرا بنابر گزارش مرحوم سید حسن صدر که حکم مکتوب صاحب جواهر را دیده بود، تاریخ مراجعت وی سال 1255 بود و با توجه به اینکه شیخ محمد حسن در سال 1220 به دنیا آمده بود، بر این تاریخ 35 بهار از عمرش می گذشت و وی در این زمان نزدیک به 10 سال بود که در حوزه نجف به تدریس سطوح عالی اشتغال داشت، زیرا وی در سنین 26 و 27 سالگی از اساتید صاحب نام حوزه نجف بود. شیخ محمد حسن در پی بازگشت به کاظمین به سر و سامان دادن به حوزه آن شهر پرداخت و حوزه کاظمین را که به خاطر فقدان رهبر و زعیم توانمند رو به ضعف نهاده بود، بار دیگر رونق بخشید و زنده ساخت. ورود شیخ محمد حسن به کاظمین با استقبال فراوان روبرو شد و مردم کاظمین که مردمی معتقد و با ایمان بودند به گرد شیخ حلقه زدند و مقدمش را گرامی داشتند. اهل علم و اهل فضل کاظمین که در پی مدرسی عالی مقام می‌گشتند، با یافتن شیخ محمد حسن به آرزوی دیرینه خود رسیدند و بر گرد وی حلقه زدند. درس شیخ محمد حسن بسیار رونق گرفت و به حوزه‌ای پر آوازه تبدیل گشت. شاگردانی که شیخ در کاظمین تربیت کرد بعدها به عنوان عالمانی عالی مقام و آگاه شناخته شدند. در بین شاگردان شیخ افرادی بودند که بعدها در انقلاب عراق نقش اساسی داشتند و در شمار رهبران آن انقلاب به شمار می رفتند، نظیر کیشوانی ها و اعصمی ها که مردانی اندیشمند و دلیر بودند. حسن استقبال از شیخ محمد حسن موجب شد که وی اندیشی برگشت به نجف را کنار بگذارد و از این رو وقتی جهت زیارت به نجف آمده بود و علمای نجف از وی خواستند که در پی فوت استادش صاحب جواهر در نجف بماند، قبول نکرد و به کاظمین برگشت. در مورد حلقه درس شیخ محمد حسن آل یاسین، مرحوم هرزالدین که یک بار توفیق یافته بود در آن درس شرکت کند، چنین گزارش می‌دهد: شیخ محمد حسن حلقه درس و بحثی داشت که اهل فضل و دانش بسیاری در آن شرکت می‌جستند و من در وقتی که به زیارت جوادین علیه السلام رفته بودم، جهت آگاهی از قدرت فقهی آل یاسین در آن شرکت کردم و از نزدیک آن را مشاهده نمودم. به درخواست اهالی بغداد، آیت الله شیخ محمد حسن آل یاسین به بیان فتوا و صدور رساله عملی دست یازید و در پی فوت استادش، آیت الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر، فقیه مطلق بغداد و کاظمین گشت. شیخ علی خاقانی در این مورد می نویسد: بعد از وفات صاحب جواهر، عقیده عموم بر این استوار شد که شیخ محمد حسن آل یاسین به صدور فتوا بپردازد و بعد از وفات شیخ مرتضی انصاری نظر عموم بر تقلید از وی استوار گشت. عقیدهش در شهرهای اسلامی گسترش یافت و مردم به وی روی آوردند. مرحوم شیخ آقا بزرگ می نویسد: بعد از برگشتن شیخ محمد حسن به کاظمین به انجام وظایف شرعیه و امامت جماعت پرداخت و مردم به طور کامل به وی روی آوردند و راه زعامت دینی وی را هموار ساختند. مرجعیت تقلید و زعامت دینی به وی منتهی شد و اولین مرجع پرنفوذ دینی و دنیایی و رهبر مطاع آن ناحیه گشت و همه طبقات در برابرش سر فرود آوردند. مجلس درسش پر از اهل علم و فضل بود و خود وی از قداست نفس، پرهیزگاری، تقوا و عبادت والایی برخوردار بود. شیخ محمد حسن آل یاسین علاوه بر تدریس و انجام امور مربوط به مرجعیت دینی و رهبری حوزه علمی کاظمین، به تألیف و نگارش نیز دست یازید و آثار گرانقدری از خود به یادگار گذاشت. وی حاشی بر فصول نگاشت و تعلیقی بر فرائد الاصول شیخ مرتضی انصاری زد. رساله های نیز در پاری از موضوعات فقهی از خود به یادگار گذاشت که عبارتند از رساله در طهارت و صلات، رساله در احکام چاه، رساله‌ای در افق برای نمازگزار. این رساله ها افزون بر کتاب فقهی اصلی وی است که به نام اسرار الفقاهه نامگذاری کرده است. این کتاب 12 جلد است که بنابر گزارش شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب یاد شده در نزد وارثان آن مرحوم موجود است و وی 1 جلد آن را در کتابخانه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی دیده است. شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی اکثر نوشته‌هایش را به موضوعات فقهی اختصاص داده بود و تنها 2 نوشته که به معنای خاص کلمه فقهی نیستند از وی باقی مانده است. یکی از این 2 رساله است مربوط به حقوق والدین و دیگری کتابی است دارای 70 مجلس که در آن موضوعات عام دینی، اخلاقیات و مسائل تاریخی به بحث کشیده شده است. شیخ محمد حسن آل یاسین با آنکه در خصوص رجال و حدیث نیز تا تبحر فراوان داشت و به عنوان خبره در این دو شاخه از دانش شناخته می شد، لاکثری مکتوب از خود به جا نگذاشته است. شیخ محمد حسن در بین حوزه ها پیش از آن که به عنوان مرجع تقلید شناخته شود، به عنوان صاحب نظر در مسائل فقهی شناخته می شد. از این رو شخصیت های چون میرزا حبیب الله رشدی که به دقت نظر شهرت داشتند، آرای شیخ محمد حسن را در درس های خود نقل می کردند و با عنایت خاصی آن را مورد توجه قرار می دادند. مشکل عمده‌ای که در زندگی شیخ محمد حسن آل یاسین به وجود آمد، مرگ فرزندان بود. در مدت کوتاهی چند تن از فرزندانش دار فانی را وداع کردند و شیخ با صبر و آرامش همه مصائب را به جان خرید و به رضای الهی رضا داد. شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی در 88 سالگی در 9 رجب سال 1308 هجری قمری دار فانی را وداع گفت و عالم تحقیق را با غم و اندوه مواجه کرد. در مرگ وی مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی، مشهور به میرزای بزرگ، بسیار مغموم و ناراحت شد. نشان مرحوم را به نجف منتقل کردند و در قبر خانوادگی آل یاسین به خاک سپردند. دل از ملازمت تنگنای تن بگرفت، خوش آدمی که به خلوت سرای جان بروی. برای پرورش روح ما مکان تنگ است، بیا به عرصه میدان لا مکان برویم. خوشا مصاحبت اهل حال و مجلس اونس، که مهربان بنشینیم و مهربان برویم. دو روز عمر تمتع نمی دهد، برخیز که همچو خضر پی عمر جاودان برویم. خوشان بود که گذاریم در جهان اثری، به یادگار از آن پیش که از جهان برویم. دلیل اهل سعادت نشان بندگی است، بدا بدا که از این نشأه بی نشان برویم. باری بدین سان دفتر زندگانی فقیه بلند پایه مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی به پایان آمد. خدایش رحمت کند. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
ادعیه ائمه اطهار همونطوری که خود قرآن شریف هم اینطور است که یک سفره است که پهن شده است برای اینکه همه قشرها ازش استفاده کنند. قرآن را چنانچه ملاحظه می‌فرمایید درش اکثرا آیات شریفه است که اکثر مردم ازش استفاده می‌کنند و در قرآن شریف آیاتی است که فقها عظام ازش استفاده می کنند، آیاتی است که فلاسفه ازش استفاده می کنند، آیاتی است که عرفا ازش استفاده می کنند، آیاتی است که خاصه اولیا ازش استفاده می کنند و آیاتی است که رسول اکرم به او رسیده است و به وسیله او به کسانی که لایق هستند رسیده است. قرآن آیاتی که در این زمینه است که اهل معرفت ازش استفاده می کنند زیاد است، مثل الله نور السماوات والارض، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، هو معکم اینما کنتم و امثال اینها که در لفظ و در بیان ممکن است که انسان برای اونها بیانهایی بکند، ولی به حسب واقع و حظ واقعی مشکل است که کسی غیر از اون که خطبه به این طور مسائل برسد. هو الظاهر هو الباطن، خب وقتی دست ماها دادم گفتیم به اینکه هو المظهر، لکن مسئله این نیست. الله نور و سماوات و الارض وقتی دست بشر عادی رسیدم منور و سماوات و الارض معنا کردم، لکن مسئله این نیست. در روایات هم همین طور است، ادعیه‌ای که از ائمه اطهار وارد شده است این هم یک سفره است پهن شده است برای اینکه همه ازش استفاده کنند، هر کس این مقدار پهن شد.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زایده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.